اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب در بررسی دو تا مبنای کاشفیت و ناقلیت رسیدیم به مطلب سوم که بحث از ثمره این دو مبناست، حالا با گرایش‌های مختلفی که مرحوم شیخ انصاری اشاره کردن. ما قائل به مبنای کشف حقیقی باشیم، کشف حکمی باشیم، قائل به مبنای نقل باشیم، در فقه و در اختلاف فتاوا اثری داره یا اثری نداره. طبیعتاً باید دارای اثر باشه که اینقدر ازش بحث می شود. و این ثمر و اثر رو مرحوم شیخ در این جلسه می خوان یه چند تا مثال برای ما بیان کنن و نشون بدن این ثمر رو. از سه جهت شیخ انصاری این ثمره رو بحث میکنن. از سه جهت یعنی چی؟ یعنی اگر اختلاف بین مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر باشه با کشف حکمی، یا بین کشف حقیقی شرط متأخر با شرط مقارن اگر باشه. از سه جهتش حالا حالات مختلفی داره که صور متعددی بحث پیدا میکنه. مطلب سوم ثمره بحث و اختلاف مبنا بین کشف و نقل. جهت اول میخوان بحث بکنن، سلام علیکم، خوش آمد، بین دو تا گرایش کشف حقیقی. کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر و کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن. منظور از شرط مقارن همون عنوان منتزع بود، تعقب الاجازه، عنوان تعقب الاجازه. خب کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر چی میگفت؟ میگفت روز دوشنبه که اجازه مالک آمد ما کشف میکنیم بی از روز شنبه صحیح بوده، منتها جایگاه این اجازه جایگاه شرط متأخر، تا این اجازه نیاد هیچ اتفاقی نیفتاده. شرط مقارن هم میگفت دوشنبه که مالک اجازه داد کشف میکنیم از شنبه معامله صحیح بوده. و شرط در واقع چه چیزی هست؟ شرط تعقب الاجازه هست، نه خود اجازه. اینم بنویسم زیرش، این عنوان منتظر به این حد میشه شرط تعقب الاجازه هست، نه اجازه، نه خود اجازه، نفس اجازه به تعبیر شیخ. چون تعقب الاجازه از همین روز شنبه بوده ازش تعبیر کردیم به شرط مقارن. این دوتا مبنا حالا روی مثال فقهی نشون میدن که چطور سبب اختلاف فتوا میشه. میفرماین اگر مشتری یقین داره، مشتری که داره کالا رو از فروشنده فضول میخره، کتاب من رو فضول داره به مشتری میفروشه و مشتری هم میدونه که این آقا فضول مالک نیست، ولی علم داره که مالک رضایت خواهد داد. چرا؟ به خاطر اینکه مشتری به هر انگیزه و به هر دلیلی داره دو برابر قیمت بازار پول میده. میگه خب معلومه که مالک وقتی متوجه بشه که کتابش رو بدون اجازش فروختن به دو برابر قیمت بازار راضی میشه، مشکلی نداره، اجازه میده. خب اگر اجازه بده آقای مالک طبق مبنای شرط متأخر کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر. جلوشون من دیگه مجبوری بنویسیم که خلط نشه. شنبه به یه فضولی اتفاق افتاده و دوشنبه هم مالک اجازه داده. طبق این مبنا میگیم که مشتری که یقین داشت مالک اجازه میده، آیا تصرفش از روز شنبه در این کتاب مجاز بوده یا نه؟ این گرایش شرط متأخر میگه نه خیر، تصرف در اینجا مجاز نیست. شرط متأخر میگه اینجا تصرف مشتری مجاز نیست. چرا؟ چون هنوز شرط نیامده بوده. از شنبه تا دوشنبه شرط متأخر نیامده، لذا بیع صحیح نبوده. تصرف این آقای مشتری ولو این که یقینم داشته مالک راضیه صحیح نبوده. اما کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر، همینجا چی میگن؟ میگه شنبه که بیع فضولی اتفاق افتاد، شرط همراهش بود، شرط تعقب الاجازه بود، این شرط همراه بیع بود، لذا دوشنبه هم که مالک اومد اجازه داد، متوجه میشیم که این شرط محقق شده بوده. پس از نظر کشف حقیقی با گرایش شرط مقارن میگن این تصرفات هیچ اشکالی نداره، صحیحه. طبق نظر شرط متأخر این تصرف ممنوع و حرام شد، طبق نظر شرط مقارن مجاز شد. این یک جهت. حالا عبارت ها امروز خیلی مختصر و کمه، بعد گام به گام بریم جلو که خلط نشه. عبارت رو دقت بکنید، صفحه 410 پاراگراف دوم. بقی الکلام و فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالاتهی، احتمالات کشف، کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر، گرایش شرط مقارن و کشف حکمی بود، این سه تا و نقل، مجموعاً 4 تا مبنا شکل گرفت. ببینیم اختلاف فتوا وجود داره یا نه. فنقول اما ثمره علی الکشف الحقیقی بین کون نفس الاجازه شرطن. عرض کردیم از سه جهت این بحث رو مثال میزنن براش. جهت اول، ثمره بنابر کشف حقیقی بین این که بین کون نفس الاجازه شرطن، ما خود اجازه رو شرط بدانیم که میشه مبنای شرط متأخر، و کون شرط تعقب العقد بها و لحوقها له، یا این که شرط رو نه خود اجازه بلکه عنوان منتزع تعقب الاجازه بدانیم. تعقب عقد بها به اجازه برمیگرده و لحوق اجازه له یعنی للعقد. بین این دوتا مبنا الان میخواییم ثمره بگیم. اگر کسی قائل باشه به کشف حقیقی، گرایش شرط متأخر، گرایش شرط مقارن، چه تفاوتی پیش میاد؟ فقط یظهر، در این جهت اول ثمره ظاهر میشود، فی جواز تصرف کل منهما فی منتقل فی منتقل الیه، ظاهر میشود در جواز تصرف هر کدام از این دو نفر در آنچه که منتقل شده به او، مالک و مشتری آیا مجاز به تصرف در اون روز شنبه و یک شنبه بودن یا نه. به انشاء الفضولی اذا علم اجازت المالک فیما بعد. به انشاء الفضولی که خب منظورشون همون بی فضولیه، با این فی منطق لعلی به انشاء الفضولی، آنچه که منتقل شده بهشون در بی فضولی. خب منتهات اذا علم، زمانی که علم دارد مشتری اجازت المالک فیما بعد، یقین داره مالک متوجه بشه که کتابش رو فضول به دو برابر قیمت فروخته، خوشحالم میشه. تازه چه اشکالی داره؟ اینجا عرض کردیم دیگه شیخ انصاری توضیح نمیدن. خب ثمره چی میشه؟ طبق مبنای شرط متأخر تصرف مجاز نیست، طبق شرط مقارن تصرف مجاز هست. این تفاوت میشه. جهت دوم، این جهت دوم یه مقداری مفصل تره بحثش، که خب
یک مثالی رو مرحوم شیخ مطرح میکنن تا آخر بحث امروز رو همون مثال ما بحث رو ادامه میدیم.
خب باز اینو پاک کنم که جا رو لازم داریم. بین کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر و کشف حکمی که نظر مرحوم شیخ انصاری بود، جهتم شد جهت دوم رو. کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر با کشف حکمی، این اختلاف رو و ثمره رو در قالب یک مثال با سه فرع فقهی توضیح میدن مرحوم شیخ انصاری. ضمن سه فرع فقهی توضیح فرع اول این هست که می‌فرمایند مثالمون اینه، آقای بایع فضول جاریه ای رو بدون اجازه فروخته است و مشتری هم با این جاریه مباشرت کرده. می‌خوایم ببینیم حکم این مباشرت چی میشه، جایز بوده یا حرام بوده. فرع اول این هست که مشتری جاریه را در بیع فضولی خریده و با جاریه مباشرت کرده. طبق مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر چی بگیم؟ طبق مبنای کشف حکمی چی بگیم؟ می‌فرمان طبق شرط متأخر، طبق این مبنا حکم این هست که مثلا فرض بفرمایید شنبه بیع فضولی اتفاق افتاده، دوشنبه هم مباشرت اتفاق افتاده، بعد حالا یا بگید یک شنبه مباشرت اتفاق افتاده، دوشنبه هم اجازه مالک اومده، مالک اجازه داده گفته مشکلی نداره معامله. طبق کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر می‌فرمایند که حکم ظاهری با واقعی فرق می‌کنه. حکم ظاهری حرمته، حکم واقعی حلیته. حکم ظاهری حرمت، حکم واقعی حلیت. حکم ظاهری حرمته به چه جهت؟ توضیحش خیلی روشنه. گرایش شرط متأخر میگه خب هنوز شرط متأخر که نیامده بود، اجازه مالک که نیامده بود، در ظاهر چه وظیفه ای داشت مشتری؟ میگفتیم مباشرت متوقفه بر مالکیته، هنوز اجازه مالک نیامده که شما مالک بشوی و بتوانی مباشرت کنی با کنیز. پس استصحاب حرمت میکنیم، میگیم تا قبل از بیع فضولی حرام بود مشتری با این کنیز مباشرت کنه. روز یک شنبه که بیع فضولی هم اتفاق افتاده، روز یک شنبه شک داریم مجاز بود به مباشرت یا مجاز نبود، استصحاب میکنیم حرمت رو، همین حرمت رو استصحابش میکنیم، میگیم که حرام بوده، این به عنوان حکم ظاهری. اما در واقع وقتی که اجازه داد آقای مالک کشف اتفاق میفته، میفهمیم حکم واقعی حلیت بوده و اشکالی نداشته این مباشرت. جان خب تا وقتی که نمیدونیم دیگه، یعنی تا وقتی که مالک اجازه نداده بود، اگر اجازه نداده بود میگیم شما فعل حرامی مرتکب شدید، اگر مالک بعدن اجازه داد میگیم خب اون حرمتی که بهت گفتیم حکم ظاهری بود، معلوم شد که نه دیگه حرام نبوده بره. ولی اگر مالک اجازه نداد میگیم حرام اندر حرام شد دیگه.
بالاخره این مباشرت حرام هست یا نه؟ یعنی تا قبلش حرام بوده، بعد اجازه اون مباشرت که حرام بوده میشه حلال؟
بله بله دیگه اینا بحثاشو کردیم دیگه، مبنای کشف حقیقی میگه کرد، یعنی اشکال شیخ انصاری هم همین بود که شرط متأخر رو قبول نمی‌کردن، میگفتن تغییر ماهیت پیش میاد و دیگه مبانی رو بررسی کردیم استدلالاتش، فقط الان می‌خوام تطبیق بدیم. اما میفرمان طبق مبنای کشف حکمی ظاهرا و واقعا حرام بوده کاری که این آقا کرده، طبق مبنای کشف حکمی. حالا دیگه فقط حکمش رو بنویسن. هر دو حرام بوده، ظاهرا حرام بوده که خب تا قبل از اجازه مالک روشنه که حرامه دیگه، حکم ظاهریش حرمته، اینش خیلی بحث نداره، اما واقعا هم حرام بوده. میتونی توضیح بدید چرا؟ بله بله، آخه مباشرت متوقف بر مالکیته، مالکیت انتقال پیدا نکرده بود دیگه، چون مالکیت انتقال پیدا نکرده بود لذا واقعا هم امر حرام بود. جان نما، خب تو کنیز فرق میکنه، نگاه کنید مسئله مباشرت باز از همون مباحث فروج و دماء و اعراض و اینه هاست. بله این مباشرت با کنیز یه نما، این کنیزه، چنان که حمل اون مثلا گوسفند هم نما اون یه شیر اون گوسفند نما اون گوسفند، قبول داریم، ولی اینجا مسئله چون مسئله مباشرته شارع توی مباحث فروج سختگیری کرده، گفته نه بدون مالکیت حق نداری این کار رو انجام بدی، یعنی این نما استثناء شده. خب حالا وقتی که مباشرت متوقف بر مالکیت است، کشف حکمی چی میگفت؟ میگفت که بنویسم اینجا کشف حکمی رو، شنبه بیع فضولی اتفاق می افتاد، دوشنبه هم اجازه می اومد. کشف حکمی می گفتش که ما نسبت به نما و آثار ممکنه کشف رو قائلیم، بگیم که از روز شنبه بوده، ولی نسبت به انتقال ملکیت نقل رو معتقدیم. این نقل بود، این کشف بود. خب میفرمایند مباشرت روشن متوقف بر مالکیته، مالکیت به مشتری منتقل نشده بوده قبل از اجازه، حق مباشرت نداشته، پس هم حکم ظاهری هم حکم واقعی اینه که این آقا حرام مرتکب شده. به عبارت دیگه چه قبل از این که مالک بیاد اجازه بده این بیع فضولی جاریه رو، چه بعد از این که اجازه بدهد حرام مرتکب شده. روشن شد؟ مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر میگه اگر مالک اجازه داد، بالاخره روشن میشه این آقا مباشرتش حلال بوده، این میشه حلیت از نظر واقعی رو داریم، ولی مبنای کشف و حکمی میگه هیچ راهی برای حلیت وجود نداره، تا قبل از این که مالک اجازه بده حق مباشرت نداشته، هم حکم ظاهری حرمته، استصحاب حرمت، هم حکم واقعی حرمته، به خاطر اینکه اینجا انتقال ملکیت نبوده، ملکیت از اینجا به بعد میخواد بیاد، اینجا ملکیت نبوده، وقتی ملکیت نبوده حق نداره شما مباشرت کنه. خب اینم باز بخونیم عبارتش. و اما ثمره، جهت دوم، اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازه شرطن. کشف حقیقی در صورت شرط متأخر، این عبارت مع کون نفس الاجازه شرطن اشاره به همون شرط متأخر داره. یظهر و ثمره در این جهت دوم روشن می شود در این مثال که فی مثل ما اضافت المشتری الجاریت قبل اجازت مالکها فاجازه، مشتری می دانه جاریه رو در بیع فضولی خریده و مباشرت می کنه، وعده می کنه جاریه رو قبل از اجازه مالک جاریه، فاجازه، بعدن مالک میاد اجازه میده. مثال ما این بود که شنبه بیع فضولی اتفاق افتاده، یک شنبه مباشرت اتفاق افتاده، دوشنبه هم اجازه مالک. خب سه تا فرع فقهی عرض کردیم، اینجا شیخ تبیین میکنه. فرع فقهی اول، فإن وطع علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا، فإن الوطع، ببخشید، فإن الوطع علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا، فرع فقهی اول اینه که ببینیم اصلا این مباشرته چه حکمی داره. فرعای فقهی بعدی میخوام ببینیم اگر بچه‌ای به دنیا بیاد چه حکمی داره. این فرع فقهی اوله، اصل مباشرت. میگن طبق نظر کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر وعتی حرام ظاهرا بنابر حکم ظاهری استصحاب حرمت قبل از بیع لاصالت عدم الاجازه، شک داریم که آیا اجازه خواهد داد یا نه. اصل اینه که اجازه نخواهد داد، حرمت مباشرت قبل از بیع فضولی رو استصحاب میکنیم. و حلال واقعا، واقعا حلاله، اشکالی نداره. خب چرا حلاله واقعا؟ لکشف الاجازه عن وقوعه فی ملکه، چون بعدن که اجازه متأخر مالک آمد شرط متأخر ملحق شد، کشف میکند اجازه عن وقوع وعتی فی ملک المشتری، مشتری مالک بوده که مباشرت و وعتی کرده. این حکم ظاهری واقعی طبق مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر و طبق به اصطلاح گرایش، یعنی طبق کشف حکمی هم عرض کردیم که هم ظاهرن هم واقعن در هر دو صورت حرام مرتکب شده. ظاهرنش که روشن مشکلی نداره، واقعنش هم به خاطری که کشف حکمی میگه مالک نشده بودی شما هنوز، از دوشنبه به بعد مالک میشی، خب پس حق مباشرت نداشتی. فرع دوم،
باز باید اینها رو پاک کنیم که
جان؟ نه دیگه، نه نه روشنه، مثل همون حالت جهت اول که تصریح نکردن، اینجا این تیکش رو اشاره نکرد. مبنای کشف رو بیشتر توجه میکنن. حالا خود شیخ هم با همه ی حرفایی که زدن آخرش نتونستن دست از کشف بردارن، منتها یه قیدی اضافه کردن شد کشف حکمی. خب فرع دوم این هست که این جاریه مستولده شده، جاریه ای که مشتری در عقد فضولی خریده توسط مشتری مستولده شد، یعنی مباشرت کرد و حمل پیدا کرد این جاریه. اینجا باز این دوتا گرایش، دوتا مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر و کشف حکمی چه ثمره فقهی اینجا پیدا میکنن. میفرمایند که طبق کشف حقیقی، حالا سوالم این هست که روز شنبه معامله اتفاق افتاده، حالا دیگه زمان یه مقداری باید بازش بکنیم ولی مثال رو عوض نمی کنیم. شنبه بیع فضولی جاریه اتفاق افتاده، یک شنبه مباشرت و حمل اتفاق افتاده مثلا، و دوشنبه هم اجازه، چون حالا به فاصله یک روز معلوم نمیشه که این حمل پیدا کرده یا نه، ولی دیگه حالا مثال شنبه و دوشنبه مون عوضش نمیکنه. در هر صورت میفرمایند که طبق کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر، آیا این کنیز ام ولد میشود یا نمیشود؟ این سوال رو میخوایم جواب بدیم که هر کدوم از این دوتا مبنا یه جواب متفاوتی به ما میدن. این کنیز ام ولد شد یا نه، ام ولد بشود یا نه، چه اهمیتی داره؟ خب میدونید ام ولد شدن احکامی داشته، یکی این که دیگه نمیتونه مالکش بفروشه این کنیز رو، مادر بچهشه دیگه، بچه ای که از این کنیز به دنیا میاد چون مالک حره دیگه، عبد که نمیتونه کنیز بخره که، مالک حره. بچه ای که از این کنیز به دنیا میاد بچه حره، مادر بچهشو حق نداره بفروشه دیگه. یکی از احکام ام ولد اینه، حق نداره این مادر بچهشو هدیه بده به دیگران، بگه خب کنیزه دیگه، هر کنیز، هره کنیز باشه، با این که کنیزه حق نداره بفروشش یا هدیه بده. یک حکم دیگه ایم که داره ام ولد این هست که وقتی این آقای مالک از دنیا رفت، از سهم الارث بچهش این مادر آزاد میشه، بچه‌ای که از کنیز به دنیا اومده ارث میبره از باباش دیگه، از سهم الارث این پسر بچه، حالا یا دختر بچه هر چی، از سهم الارث این بچه‌ای که این کنیز به دنیا آورده مادرش آزاد میشود خود به خود، نه اینکه بچه بره ارث رو بگیره بیاره فردا، نه نه، اینا رو دیگه خوندید توی لمعه هم هست، خود به خود آزاد میشه مادر. حالا میخوایم ببینیم که این روز یک شنبه قبل از اجازه مالک که مباشرت و حمل اتفاق افتاد، این حمل احکام ام ولد که یک امتیازاتی برای اون کنیز در نظر گرفته، این احکام ام ولد بر کنیز جاری میشود یا جاری نمیشود؟ مبنای کشف حقیقی میگه که خب شرط متأخر آمد یا نه؟ میگیم بله، اجازه بعدی آمد. میگه خیلی خب، کشف میکنیم که از همون روز شنبه این معامله تمام بوده، از هیچ مشکلی نداره. شما جواب بدید طبق این صحبتی که کردم کنیز ام ولد هست یا نیست؟ ام ولد هست دیگه، چون در ملک خودش مشتری مباشرت کرده و هیچ مشکلی نداشته. در ملک خودش مباشرت کرده، وقتی مباشرت کنه بچه دار بشه میشه ام ولد. اما طبق مبنای کشف حکمی مرحوم شیخ میفرمان دو تا احتماله. احتمال اول این هست که بگیم خب ما تو کشف حکمی توضیح دادیم دیگه، گفتیم کشف حکمی یعنی این که روز دوشنبه که مالک اجازه داد کشف میکنیم نما و آثار ممکنه از روز شنبه بوده است. خب یکی از نماعات، یکی از آثار ممکنه ام ولد شدن در صورت حمل دیگه، روز دوشنبه اجازه داده است. ما کشف میکنیم که نماعات و آثاری که انتقالش ممکن هست از شنبه بوده، یکی از اون آثار بگیم که ام ولد شدن است در صورت هم. و پس احتمال اول بگیم ام ولد می شود. احتمال دوم اینی که بگیم نخه ام ولد نمیشه. چرا؟ چون ملکیت که انتقال پیدا نکرده بود، حق مباشرت نداشت. معنی نداره بگیم این کنیزی که مشتری باش مباشرت کرده بچه دار شده، این مالکش نبوده که ام ولد بشه. اگر مالک مباشرت کنه بچه دار بشه ام ولد میشه. پس احتمال دوم اینه که بگیم ام ولد نمیشود. حالا با همین توضیحاتی که دادیم، خب این مقدار رو باز بخونیم تا فرع سوم. جان
این
منشأ
این سوء احتمال اینه که همین رو نمیدونن.
نه، منشأ این دو احتمال همون نقطه ای که در جواب آقا هم عرض کردم، اون روایات خاصه ای که این مباشرت کنیز رو از سایر نماعات جدا میکنن. این مباشرت، این حمل، این فرق میکنه با حمل مثلا فرض بفرمایید گوسفند. این متفاوته، این بچه خود این آغاز، اون روایات مقداری اونا باید تحلیل بشه. ولو اولدها، این فرع دومه، ذیل جهت دوم. اگر مشتری بچه دار کند کنیز و جاریه رو، سارت ام ولدن علل کشف الحقیقی والحکمی. طبق مبنای کشف حقیقی گفتیم ام ولد میشه، هیچ مشکلی نداره، چون کشف حقیقی میگه از هم شنبه مالک بوده، خب مالک بوده هم پیدا کرده ام ولد، مشکل نداره. اما طبق مبنای کشف حکمی گفتیم دو تا احتمال داره. احتمال اولش اینه که بازم ام ولد میشه. عبارت رو دقت بکنید، سارت اون جاریه ام ولد می شود طبق مبنای کشف حقیقی تمام، ول حکمی احتمال اول در کشف حکمی اینه که بازم بگیم ام ولد میشه. چرا؟ لأن مقتضا جعل العقد الواقع ماضیاً، وقتی که ما بگیم عقدی که روز شنبه، عقد فضولی، بیع فضولی اتفاق افتاده، ماضی و روا بوده است، کشف می کنیم که روا و درست بوده، مقتضاش ترتب و حکم وقوع الود فی الملک. و وقتی معامله درست بوده، این وعده از نماعات بوده و او هم استفاده کرده از این نماع، آقای مشتری مباشرت کرده، حمل از نماعات، خب حمل پیدا شده، اینی که گفتیم مشکلی نداره، آثار ممکنه کشف میکنه، مثلا شنبه بوده ام ولد میشه. و یحتمل عدم و تحقق الاستیلاد، از اینجا اون احتمال دوم کشف حقیقی رو میگن. احتمال هم داره که بگیم نخیر، استیلاد محقق نشده است علی الحکمی، یعنی استیلاد در ملکش محقق نشده است. لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، حدوث ولد بچه دار شدن در ملک مشتری نبوده. و ان حکم به ملکیته للمشتری بعد از ذلک، بله بعد از اجازه مالک حکم میکنیم که مشتری مالک کنیز شد، ولی این بچه تو ملکش به دنیا نیامد. در صورت جاری ام ولد میشود که اون مولای او مباشرت کنه و باردار بشود. مشتری مولای او نبوده از روز یک شنبه. وقتی مولای او نبوده این جاری هم ام ولد نمیشود، بچه هم به دنیا آورده. احکام ام ولد جاری نیست. ولو نقل المالک ام الولد، از اینجا فرع سوم وارد میشن. یه مقدار پیچیده تر میشه از این دو سای قبلی، این دوید داره میگه بالا. فرض بفرمایید که از اینجا بخواییم دو تا معامله رو بحث بکنیم، یه معامله دیگه هم الان اضافه میشه. به مثال آقای مشتری روز شنبه بیع فضولی اصلی خودمون رو داریم که محل بحثه، روز یک شنبه بیع مالک به فرد دیگر. مالک اطلاع نداشته که کالای او رو فروختن، دوچرخش رو فروختن، موتورش رو فروختن. خودش هم رفت یک شنبه این دوچرخه‌ای که تو خونش بود و به یکی دیگه فروخت. پس یه بار بایع فضول این کالا رو فروخت به مشتری، یک بار خود مالک این کالا رو فروخت به یه نفر دیگه ای. پس اینجا دو نفر داریم روز شنبه، یک فضول داریم، یک مشتری داریم. روز یک شنبه یک مالک داریم، نمی‌نویسیم مشتری، می‌نویسیم فرد دیگر. اون فرد دیگر هم مشتری یکی از مالک خریده، ولی برای که با این مشتری قاطی نشه. روز دوشنبه هم مالک اجازه میده، بیع فضولی رو اجازه میده مالک. اون بیع فضولی چرا مثلا فکر میکنی چرا اجازه میده؟ احسن، میگه این فضوله خیلی از من بالاخره چربتر فروخته، پول بیشتری گرفته، لذا همون معامله بهتره. اون معامله اجازه میدم همون بیعی که فضول انجام داده. حالا این عنوان بحثه. البته از بحث جاریه خارج نشدیم، ما که عرض کردم مثال یکیه. این مثال رو تو سه تا فرع، تو فرع سومش بحث بیع دوباره جاریه توسط مالک بدون اطلاع از فضولی است. حالا دیگه اینجا مهم نیست مثال به جاریه باشه یا به کتاب و دوچرخه باشه، اون از نظر حکم فقهی فرقی نمی کنه. خب حالا اینجا طبق مبنای کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر چی بگیم؟ طبق کشف حکمی چی باید بگیم؟ می فرماین طبق کشف حقیقی باز اینجا دو تا احتماله. طبق همین مبنای کشف حقیقی دو تا احتمال هست در پاسخ به این سوال که اینجا که مالک اجازه داده تکلیف این دوتا معامله چی میشه. احتمال اول اینه که بگیم، سوال میکنم شما بگیم، کشف حقیقی با گرایش شرط متأخر میگه وقتی مالک اجازه داد بیع فضولی رو، کشف میکنیم معامله از روز شنبه درست واقع شده بود، حکم این معامله دومی چی میشه؟ باطله. چرا؟ به خاطری که آقای مالک ملک کی رو فروخته؟ ملک مشتری رو فروخته. احسن. پس این احتمال اول که بیع مالک باطل و بیع فضول صحیح باشه. احتمال دوم این هست که بگیم آقای با سوال میکنم شما جواب بدید، وقتی مالک روز یک شنبه قبل از اینکه حالا مطلع بشه از هر جا، وقتی روز یک شنبه کالا رو رفت فروخت به فرد دیگه، این معامله روی کالا در حکم رد اون بیع فضولیه دیگه، میگه پسرم هر کاری فضولی بخواد بکنه به من ربطی نداره، من کالا مالکش هستم، دلم میخواد مثلا بفروشم به فرد دیگر، حالا اطلاع نداره، ولیکن همین که این مالک کالا رو به فرد دیگه فروخت به نوعی رد این بیع فضولی حساب میشه، پس بیع فضولی باطله. احتمال دوم اینه که بیع فضولی باطل است، زیرا بیع دوم رد بیع فضولی حساب میشه. خب باید این تکه رو بخونیم. ولو نقل المالک و ام الولد، اگر مالک اون جاریه رو، حالا دیگه ام ولد بودنش مهم نیست، اون جاریه رو، اون جاریه که ام ولد هم شده، ان ملکهی قبل الاجازه، نقل بدهد مالک جاریه رو از ملکش قبل از اینکه اجازه بده، روز شنبه بیع فضولی اتفاق افتاده، روز یک شنبه مالک این جاریه رو میفروشه، روز دوشنبه هم فاجازم اجازه میده، آقای مالک بیع فضولی رو اجازه میده، اینجا چه کار بکنیم؟ بطل نقل و علل کشف الحقیقی، طبق مبنای کشف حقیقی احتمال اول اینه که بگیم بطل نقل، یعنی این نقل کدوم نقل، منظور از این نقل کدوم بیعه؟ من بیع دوم احسن، یعنی همین لو نقل المالکی که الان بالاش گفت، این نقل المالک این همون بیع دومیه هست دیگه، میگه بطل نقل و علل کشف الحقیقی، همین نقل یعنی همین بیع دومی که مالک انجام داد طبق مبنای کشف حقیقی باطل است. چرا؟ لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر، به خاطر اینکه کشف میکنیم واقع شده در ملک دیگران، معامله مالک باطله به خاطر اینکه ملک مشتری رو رفته فروخته. احتمال اول و دوم رو جا به جا توضیح دادم از خارج، ولی محتوا همونه ها. احتمال دوم که روی تخته نوشتم به یه فضولی باطله، الان داریم اینو میخونیم، بطل نقل علل کشف الحقیقی لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر، آقای مالک دیگه حق نداشته این دو چرخش رو بفروشه، چون به یه فضولی قبلا به یکی دیگه فروخته بوده و خودش هم اجازه داده. ما احتمال کون نقل به منزلت رد، میفرمایند که احتمال دومم اینه که بگیم این نقلی که اتفاق افتاده است به منزله رد و معامله فضولی باطل شد. بله احتمال اولو نوشیم بیع مالک باطله و بیع فضول صحیحه. خب آره همین، خودم هم قاطی کردم یکم. ما احتمال کون نقل به منزلت رد، احتمال داره که بگیم این نقل یعنی بیع دومیه به منزله رد معامله اول هست، لذا معامله مالک درسته، معامله فضول صحیحه. خب بذارید دوباره پس احتمال قبلی رو بخونیم. بطل نقل علل کشف الحقیقی، یعنی کاری که مالک انجام داده باطله. اینه دیگه، خب پس درست نمیشم دیگه، آره خودم هم خلط کردم. احتمال اول این که بیع مالک باطله، بطل نقل یعنی بیع مالک، لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر، بیع فضولی صحیحه، بیع مالک درسته. ما احتمال کون نقل به منزلت رد، بگیم بیع دوم به منزله رد بیع فضولیه، پس بیع فضولی باطل بوده است. حالا جا به جا هم نیست، من یه لحظه خودم قاطی کردم. خب و بقیه صحیحاً علی کشف الحکمی، طبق مبنای کشف حکمی میفهمن هر دو تا معامله درست، هیچ مشکلی نداره دیگه. حالا وقتم تموم شده، ولی اینو مجبوریم توضیح بدیم که نمونه دیگه، یه چند دقیقه تحمل بکنید. و بقیه صحیحاً علل کشف الحکمی و علل کشف حکمی رو روی تخته نگاه بکنید. کشف حکمی چی میگفت؟ میگفتش که آثار ممکنه رو ما نقل میدیم. خب هم این معامله اول میگه کشف حکمی درسته، هم معامله دوم درسته. معامله اول درسته، چرا؟ چون مالک اجازه داده. وقتی مالک اجازه داد کشف میکنیم که پس نهایتاً الان روز دوشنبه، دقت کنید،
روز دوشنبه ما با دو تا معامله صحیح مواجهیم. یک، معامله ای که شنبه انجام داده شده بود روز دوشنبه اجازه داده، الان روز دوشنبه اون معامله درسته. کشف و حکم اینو میگفتی که انتقال ملکیت میاد، معامله درسته روز دوشنبه. اون آقا هم مالک هم که رو ملک خودش معامله کرده بود، اونم درسته. خب اینجا چه کار بکنیم وقتی دو تا معامله درسته؟ همین درسته، همون درسته. یادم جریانی افتادم، دو نفر حالا جوکه رفته بودن پیش قاضی، بعد اولیه کلی صحبت کرد، گفتش که آی قاضی حق منو خورده و ظلم کرده و حق من پایمال شده و اینا. قاضی گفتش بله، حرفای شما نشون میده حق با شما، حرف شما درست. اون یکی هم گفتش که توضیح داد و گفت حق با من. قاضی گفت واقعا حرفای شما هم اینجوری که حرف شما هم درسته. یه نفر سومی اونجا بود، آی قاضی خب نمیشه که هم این درست بگه هم اون درست بگه. گفت واقعا حرف شما هم درسته. حالا اینم اینجوریه که هم بیع اول درسته هم بیع دوم درسته. خب چیکار بکنیم وقتی دو تا بیع درسته؟ الان این دو چرخه به کی داده بشه؟ به مشتری تو بیع اول داده بشه یا به اون فرد دیگه تو بیع دوم داده بشه؟ میفرماید معامله اولی که درسته هیچی، مشتری دو چرخه رو کالا رو میدیم به مشتری، میره دنبال کارش. مالک اون فرد دیگه ای رو که کالا بهش فروخته میگه آقا کالایی در کار نیست، پولشو بهت میدیم، بدل بهت میدیم. بقیه صحیحاً علل کشف الحکمی، یعنی هر دو معامله درسته. و علل مجیز قیمتها، مجیز یعنی مالک، اجازه دهنده دوچرخه رو کالا رو میده به مشتری تو بیع اول، به اون کسی که خود مالک فروخته قیمتش رو میده. لانه مختز الجمع بین جعل العقد مازیان منهین وقوعه، مقتضای جمع بین این دو نکته هست که از طرفی قرار دادیم عقد را مازیان من حین وقوعه. کشف حکمی میگه وقتی روز دوشنبه مالک اجازه داد، کشف میکنیم که بالاخره بیع از همون روز شنبه درست اتفاق افتاده. و مقتضا صحت نقل الواقع قبل الحکم الشارع به هذا الجعل، و مقتضای صحت نقلی است که، یعنی بیع دومی است که، نقل یعنی بیع دوم، واقع شده است قبل از حکم شارع به این جعل. شارع کی حکم کرد به این جعل؟ دوشنبه که مالک اجازه داد. شارع گفت خیلی حالا که مالک اجازه میده منم امضا میکنم. کما فی الفتح بالخیار. یه سوالی رو اینجا خیلی کوتاه جواب میدن، میفرماین که خب نمونه فقهی دیگه هم داره که دو تا معامله سر یه جنس انجام بشه و بگیم درسته. میفرمان بله، این نیم خط یه نمونه فقهی دیگه رو میگن. کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلقه به نقل لازم. این نمونه فقهی اینه که فرض بفرمایید که یه نفر پول احتیاج داره، حالا به هر جهتی، دوایی، درمانی، هر چی احتیاج پیدا می‌کنه، ماشینشو بفروشه. میگه آقا من این ماشینمو به شما می‌فروشم به 100 میلیون چون پول لازم دارم، ولی تا یه هفته اگر این 100 میلیون رو برای جور کردم بهت دادم معاملمون فسخ. میگه باشه، خیار داره مطرح میکنه برای خودش، تا یک هفته اگر پولتو دادم ماشینمو پس بدی. میگه باشه. اون آقایی که ماشین رو از من خریده، او دو روز بعد، یعنی هنوز مدت خیار تموم نشده، یه هفته نگذشته، دو روز بعد از معامله میره اون ماشین رو میفروشه. فقها ها میگن هر دو معامله درسته، اشکالی نداره. اون آقایی که ماشین رو خریده، اون که ماشین دست اوست هیچی، منی که ماشینم رو فروختم که پول به دست بیارم، او بدل ماشینم رو پول به من میده. اینم این نمونه فقهی. حالا باز اگر ابهامی داشت جزوه مطالعه میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.